استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. حکومت افغانستان از شرایط ادامه کمک های کشورهای تمویل کننده افغانستان استقبال کرده و آن را برای رسیدن به یک صلح پایدار سودمند می داند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده یک مقام ارشد امنیت سایبری فدرال کشورش را از وظیفه برکنار کرد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگام. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را مقیم نایب پیشکش می کند.
سرخط خبرها. امریکا تا نیمه ماه جنوری شمار عساکر خود در افغانستان را تا 2500 عسکر کاهش می دهد. به خاطر جلوگیری از همه‌گیری ویروس کرونا در افغانستان، سالن‌های عروسی تا اخیر ماه قوس مسدود می‌شوند. اسرائیل بر چندین هدف اردوی سوریه و قوای قدس ایران در این کشور حمله کرده است. وزارت دفاع آمریکا میگوید 2000 سرباز آمریکایی تا 15 ماه جنوری افغانستان را ترک میکنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیش از آن که قصر سفید را ترک کند، 2000 سرباز آمریکایی را از افغانستان بیرون میکند. کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده حوالی 12 دیشب به وقت افغانستان این موضوع را اعلام کرد. این اقدام پیش از مراسم سوگند وفاداری جو بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید ایالات متحده صورت می گیرد. این مراسم در 20 ماه جنوری برگزار خواهد شد. میلر گفت شمار نیروهای آمریکایی در عراق نیز از 3000 به 2500 تن کاهش خواهد یافت. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان از مسدود کردن سالن‌های عروسی تا اخیر ماه قوس به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا خبر می‌دهد. احمد جواد عثمانی امروز در نشست خبری در کابل از این تدابیر خبر داد.
بر اساس همین داخلشتن افغانستان با مرد جدو میکنه، در جلسه کابینه روز دوشنبه تصمیم گرفته شد که هتل‌های عروسی تا حد ماه قوس بسته باشد. به او خاطر وزارت صحت عامه با شورای کابل و دیگر ادارات زیردست مشترکاً در قسمت تطبیق از این حکم کار و فعالیت خواهد کرد.
بر اساس آمار رسمی وزارت صحت عامه تا کنون نزدیک به 44,000 تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند. از میان آنها 1,645 تن آنها جان باختند. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور میگوید یک عامل اصلی دیگر حمله بر پانتون کابل بازداشت شده. آقای صالح این را امروز در صفحه فیسبوک خود گفته است و افزود که رحمت الله در این جنایت به طور مستقیم دست داشته و در جمع حمله کننده ها بوده است. آقای صالح دیروز هم گفته بود که نیروهای امنیتی پکتیا یکی از عاملان حمله بر پوانتون کابل را کشته و یکی دیگرشان را دستگیر کردند. پیش از این عامل دیگر این حمله در کابل از سوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان دستگیر شده بود. حمله بر پوانتون کابل در حوالی ماه نوامبر صورت گرفت. در نتیجه این حمله حداقل 22 محصل کشته شده و نزدیک به 30 تن دیگر زخم برداشتند. هرچند مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفته، اما حکومت طالبان و گروه اقانی را مسئول حمله می داند. طالبان دست داشتن در این حمله را رد کرده اند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اسرائیل می گوید که برحله چندین هدف اردوی سوریه و قوای قدس ایران در خاک سوریه حملات هوایی انجام داده است. این حملات به گفته اسرائیل بعد از پیدا شدن یک ماین کنار سرک در بخش‌های جولان تحت کنترل اسرائیل انجام شده اند. خبرگزاری دولتی سوریه گفته است که در حملات اسرائیل 3 کارمند نظامی کشته شده و یک تن دیگر مجروح گردیدند. اسرائیل در جنگ های سال 1967 میلادی تپه‌های جولان را اشغال کرد و بعداً بخش آن را با خاک خود الحاق نمود که این اقدام از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است. اسرائیل در چندین سال گذشته مکررن بر اهداف نظامی سوریه و متحدان آن در خاک این کشور از جمله مراکز گروه قدس ایران و حزب الله لبنان حملات را انجام داده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا کریستوفر کریسپس رئیس بخش امنیت سایبری امریکا را برکنار کرده. کریسپس ادعای تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری امریکا را رد کرده بود. رئیس جمهور ترامپ در توییت تازه سخنان کریسپس را درباره انتخابات نادرست خوانده است. برکناری کریسپس در حالی است که رئیس جمهور ترامپ رسمیت شناختن پیروزی جو بایدن را در انتخابات ریاست جمهوری رد کرده و به اتهامات خود ادامه داده که در انتخابات تقلب شده. مسئولان انتخاباتی ایالات متحده گفتند که هیچ نوع شواهد مبنی بر تقلب در انتخابات سوم ماه نوامبر وجود نداشته. کریسپس رئیس بخش امنیت سایبری امریکا در هفته گذشته در اعلامیه گفته بود که انتخابات سوم ماه نوامبر در تاریخ امریکا امن‌ترین انتخاب به حساب می رود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:06 پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک می شنوید که وزارت خارجه افغانستان گفته کابینه حکومت پس از مطالعه شرایط کشورهای تمویل کننده برای ادامه کمک‌ها این شرایط را مؤثر می‌داند.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان از موضع‌گیری‌های شرکای عمده بین‌المللی در افغانستان در قسمت طرح ده مورد عمده استقبال می‌کند.
کشورهای کمک کننده همواره از افغانستان خواهان مبارزه جدی در برابر فساد شدند. در این حال دیدبان شفافیت افغانستان انتخاب اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری را مورد انتقاد قرار داده. جزئیات در جریان این برنامه. در مسائل بین المللی میشنوید که رئیس جمهوری ایالات متحده یک مقام ارشد امنیت سایبری فدرال کشورش را از وظیفه برکنار کرده و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفته‌وار کاروان زهر نشر می شود.
مرا ایلا کنین سیب، اولادار هستم سیب.
ایرون قاچاق میکنی، اولاد مردم موتاد میسازی و بازمی که مرا ایلا کنین.
والا اگه ایلایت بتم.
از شما دعوت میکنم تا برو دیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرام کاری میکنه. حکومت افغانستان از شرایط ادامه کمک های کشورهای تمویل کننده افغانستان استقبال کرده. وزارت خارجه در اعلامیه گفته که کابینه حکومت پس از مطالعه شرایط کشورهای تمویل کننده این شرایط را برای رسیدن به یک سال پایدار سودمند میداند. در اعلامیه گفته شده که این شرایط همسو با اولویت های مردم و حکومت افغانستان است. پیش از این شمار از کشورهای کمک کننده به افغانستان 10 شرط را برای ادامه کمک هایشان به افغانستان پیشنهاد کردن. جزئیات بیشتر راتب نوری همکارم از کابل داره که ازش میشنویم. نوری صاحب سلام به شما. جزئیات اعلامی کشورهای کمک کننده از چی قرار است؟ بیشتر روی چی متمرکز بوده؟
بسیار تشکر. سلام بر شما و تمامی شنوندگان عزیز رادیو آزادی. کشورهای کمک کننده که یک اعلامیه از آدرس وبسایت اتحادیه اروپا نشر شده و از بروکسل اعلامیه صادر شده، تقریبا 10 شرط در اعلامیه مطرح کردند که تامین آتش بس فراگیر، حفظ و تقویت دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 19 سال گذشته، پابندی دوامدار به دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر، پابندی به گفتگوهای صلح و عملی کردن برایندهای آن، مبارزه معنادار با فساد، احترام به تعهدات بین المللی و نهادهای دولتی افغانستان، پیروی از برنامه‌های توسعه‌ای سازمان ملل متحد، جلوگیری از استفاده هراس‌افکنان از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر و نیز جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، ادامه پاسخگویی میان دولت افغانستان و جامعه جهانی و آخری که فراهمسازی زمینه‌های توسعه‌ای و بشردوستانه با رفع موانع و مالیات غیرقانونی این 10 شرطی است که کشورهای کمک کننده برای افغانستان به خاطر ادامه کمک هایشان مطرح کردند، نه تنها که به حکومت افغانستان بلکه به طرف های گفتگوهای صلح، یعنی که طالبان را شامل می شود، این شرط ها را جامعه جهانی به این طرف گذاشته.
نوریس، پاسخ حکومت افغانستان در رابطه چیست و آیا طالبان را که شما هم یاد کردین که طرف دیگه درگیر جنگ است، در این باره تا اکنون چیز گفتن؟
حکومت افغانستان به تازگی در یک اعلامیه از این شرایط جامعه جهانی که مخصوصا کشورهای کمک کننده هستند استقبال میکنه و ستایش کرده و گفته که حکومت افغانستان پابند است که در تمامی این موارد عمل بکنه و حتی در نشست ژنوا که قرار است در تاریخ‌های 23 و 24 همه ماه نوامبر سال میلادی برگزار شود، اونجا هم به تعهد خود پابند باشه و این دوباره اعلام بکنه. نشست ژنوا شما میفهمین که به تاریخ 23 و 24 ماه نوامبر به خاطر ازی برگزار میشه که پشتیبانی مالی جامعه جهانی را از افغانستان تا سال 2024 در بر میگیره، روی اون بحث میشه و چگونگی پشتیبانی را برای آینده تضمین میکنه. این پیش‌شرط‌هایی که از طرف پیش‌شرط‌های جامعه جهانی بیشتر از طرف کشورهای ایالات متحده آمریکا، استرالیا، دنمارک، جرمنی، ژاپن، نروژ، بریتانیا، کانادا، فنلاند، ایتالیا، نیدرلند، سویدن و نمایندگی اروپا در افغانستان مطرح شده. حکومت افغانستان هم از این استقبال کرده و گفته که این برای آوردن صلح پایدار و همچنان در اولویت مردم و حکومت افغانستان قرار داره، که در این باره حامد تهذیب، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، برادی آزادی پیام فرستاده که شما را توجهتان جلب میکنم به بخش کوچک از پیام ازو بشنویم با هم.
دولت افغانستان ضمن قدردانی از آمادگی جامعه جهانی برای تداوم کمک ها به افغانستان متحد است و این مکلفیتش میداند که موارد مطرح شده را برآورده بسازد و در کنفرانس ژنو در این زمینه تجدید تعهد کند. با توجه به شیوه ویروس کرونا و رسیدگی به متضررین این مصیبت و شرایط ناگوار اقتصادی در افغانستان ایجاب میکند تا آتش بس هر چیز زودتر تامین شده و روند صلح در افغانستان به موفقیت بیانجامد. تشکر.
بله، وزارت خارجه پیام فرستاده به رسانه ها و همچنان شما شاهد بودین که دیروز سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در نشستی در کابل گفت که طالبان به علت از اینکه خشونت ها را کاهش ندادن اما شانس حضور در نشست ژنوا را از دست دادن، در غیر آن امکانش بود که طالبان هم حضور پیدا بکنه. طالبان در این باره واکنش دارن و اونا میگن که کمک هایی که مستقیم بر زندگی مردم افغانستان اثرگذار و محسوس نباشه اونا از او پشتیبانی نمیکنه. آقای نعیم محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در پیام برادی آزادی چیزهای گفته که با هم میشنویم.
کمک هایی که به نام مردم جمع می شوند و سپس به جیب های اشخاص مشخص می روند، همان گونه که در دو دهه گذشته متاسفانه چنین شد. ما از این گونه کمک ها نمی خواهیم، نه پشتیبانی می کنیم و نه هم در این باره با کسی همکاری می کنیم.
بله فرشته جان، با این همه بزرگترین کمک کننده های افغانستان در حالی پیش شرط ها را مطرح می کنه که شما میفهمین همگیری ویروس کرونا در جهان تمامی کشورها را با چالش های اقتصادی روبرو کرده و نشست ژنوا که به تاریخ 23 و 24 نوامبر برگزار میشه، یعنی تایید کننده ادامه پشتیبانی جهان از افغانستان است.
بسیار زیاد تشکر. راتب نوری همکارم از کابل بود که گفت حکومت افغانستان از شرایط ادامه کمک های کشورهای تمویل کننده افغانستان استقبال کرده. در این حال سازمان عفو بین الملل در آستانه برگزاری نشست ژنو که قرار است در 23 و 24 نوامبر برگزار شود، امروز اعلامیه ای را نشر کرده و گفته که جامعه جهانی با در نظر داشتی که افغانستان در یک مرحله اساس قرار داره، باید کاملا به محافظت و بهره برداری از دستاوردهای قابل ملاحظه و در عین حال وضعیت شکننده حقوق بشری کشور بر ادامه همکاری و کمک به افغانستان متحد باقی بماند. کشورهای تمویل کننده همواره از افغانستان خواهان مبارزه جدی در برابر فساد اداری شده و حکومت افغانستان اخیراً در یک اقدام اعضای کمیسیون مبارزه با فساد را اعلام کرد، اما این اقدام با انتقاد جدی دیدبان شفافیت افغانستان روبرو شد. دیدبان شفافیت افغانستان انتخاب اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری را سلیقه‌ای و خلاف معیارهای بین المللی مبارزه با فساد اداری خوانده. جزئیات بیشتر از کارم فریبا آرام.
روز چهارشنبه هفته گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با صدور فرمانی 5 تن که شامل 3 مرد و 2 زن هستند را به عنوان اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری تعیین کرد. شماری از اعضای نهادهای مدنی کشور در کنفرانس خبری این اقدام آقای غنی را سلیقه‌ای خواندند و افراد انتخاب شده را وابسته به حکومت و غیر عرفه‌ای دانستند. اکرام افسلی رئیس اجرای دیدبان شفافیت افغانستان گفت که حکومت با این روش نمیتواند با فساد موجود مبارزه کند.
با این افراد نمیتونن که به شکل مستقلانه با فساد مبارزه بکنن. به این دلیل ما به این باور هستیم که کمیسیونی که فعلا ساخته شده خلاف معیارهای بین‌المللی است و ما یک بار دیگر خواهد دیدیم که این کمیسیون اگر به این شکل پیش بره دستاورد خاص را نخواهد داشت.
بر اساس ماده 9 قانون مبارزه با فساد اداری در پروسه گزینش نامزدان باید 2 عضو از حکومت و 2 عضو از نهادهای مدنی حضور داشته باشند، اما گفته می شود که در پروسه گزینش این افراد نمایندگان جامعه مدنی حذف شدند و رئیس جمهور بدون مشورت با آنها از میان 15 نفر معرفی شده 5 تن را به عنوان اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری تعیین کرده است. عبدالله احمدی رئیس مؤسسه توسعه و دموکراسی افغانستان گفته 3 عضو این کمیسیون از افراد نزدیک به رئیس جمهوری هستند و 2 عضو دیگر تجربه لازم در امر مبارزه با فساد را ندارند.
از دید حقوقی اتحادیه حقوقدانان افغانستان از ابتدای صدور فرمان تقنینی اعتراض داشته، مبنی بر از اینکه این فرمانهای تقنینی در مجموع و بالخصوص فرمان تقنینی که به خاطر ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری صادر شده بود در مخالفت با ماده 79 قانون اساسی افغانستان بوده. یعنی هیچ توجیه حقوقی از دید قانون اساسی افغانستان برای این فرمان ما پیدا کرده نمیتونستیم.
این در حالی است که فرایند گزینش اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری از سوی ولسی جرگه نیز رد شده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری اما روند انتخاب اعضای این کمیسیون را قانونی و گامی مثبت در عرصه مبارزه با فساد در کشور می‌داند.
درکشان یا از این پروسه آگاهی کامل ندارن. کسایی که باعث کمیشنر انتخاب شدن اونا افراد مستقل هستند، ظرفیتی را دارن که مستقلانه با فساد مبارزه کنه.
حکومت افغانستان در سال 2014 در کنفرانس لندن متحد به ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری شد. پیش از این نهاد تحت نام اداره عالی مبارزه با فساد اداری فعالیت داشت و پس از آن تحت نام سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری در ارگ ریاست جمهوری فعالیت می‌کرد و اکنون پس از 6 سال این کمیسیون ایجاد شده است. اکنون نهادهای مدنی میگویند تا زمانی که تعیین اعضای این کمیسیون از سوی حکومت لغو نشود به دادخواهیشان ادامه خواهند داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. به نشر گزارش ها ادامه خواهیم داد تا لحظات دیگر، اما اکنون چند خبر اقتصادی با همکارم فرشتن ندا.
پروازهای تجاری بین ازبکستان و افغانستان اثر گرفته شد. جواد دبیر سخنگوی وزارت تجارت و صنعت افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت رئیس جمهور ازبکستان در فرمان جدید تصریح کرد که تا سال 2023 میلادی روابط تجاری میان دو کشور را به 2 میلیارد دلار میرساند. در این فرمان آمده است پروازهای مستقیم میان افغانستان و ازبکستان هم در سال 2021 آغاز میشود. بر اساس این فرمان پروازهای مستقیم کابل تاشکند و تاشکند مزار شریف از ماه جنوری سال آینده آغاز می شود. در فرمان رئیس جمهور ازبکستان آمده است که این کشور می خواهد پروژه خطاهن و انرژی را به افغانستان سرعت ببخشد. ازبکستان همچنین می خواهد که روند کارهای گمرکی را نیز تسهیل کند که از مرز مشترک اموال تجاری به سادگی انتقال داده شود. افغانستان می خواهد روابط خود را با کشورهای همسایه گسترش دهد. در حال حاضر داد و ستد تجاری میان افغانستان و ازبکستان سالانه به 400 میلیون دلار می رسد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با مشاور نخست وزیر پاکستان در امور تجارت و سرمایه گذاری روی حل مشکلات تجاری تاکید کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور غنی در دیدار با عبدالرزاق مشاور نخست وزیر پاکستان در امور تجارت و سرمایه گذاری روی حل مشکلات تفاهم نامه ابتا و تعدیلات این تفاهم نامه صحبت کرده است. آقای غنی تاکید کرده است که برای رشد اقتصادی منطقه باید راهکار تهیه و مشکلات فنی مانع همکاری های استراتژیک مرفوع شود. رئیس جمهور افغانستان همچنین گفته است که تاجران افغان در بندرها و گمرکات پاکستان با مشکلات زیادی مواجه هستند و زیان‌های زیادی را متحمل می‌شوند. در اعلامیه آمده است آقای غنی در این دیدار تاکید کرد که هر دو کشور باید بر پروژه‌های بزرگ اقتصادی مانند کاسا 1000 و توپی بیشتر تمرکز کنند. هیئت پاکستانی روز یکشنبه به کابل آمد و بر هر مشکلات ترانزیتی میان دو کشور تاکید کرد. این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی، 1 یورو 90 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 483 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. تا لحظات دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که رئیس جمهور ایالات متحده یک مقام ارشد امنیت سایبری فدرال امریکا را از وظیفه‌اش برکنار کرده. این مقام گفته بود که انتخابات ریاست جمهوری 2020 امن بوده و ادعای رئیس جمهور ترامپ را در مورد تقلب گسترده رد کرده بود. اداره امنیت سایبری ایالات متحده در هفته گذشته اعلام کرد که انتخابات 2020 امن‌ترین انتخابات در تاریخ آمریکا بوده. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده دیروز 17 نوامبر از طریق تویتر اعلام کرد که کریستوفر کرپس مقام ارشد اداره امنیت سایبری فدرال امریکا را از وظیفه‌اش سبکدوش کرده. و گفته ترامپ اظهارات اخیر کرپس در مورد دفاع از امنیت انتخابات بسیار نادرست بوده است. در این تویت دونالد ترامپ ادعا شده که در انتخابات ریاست جمهوری تقلب گسترده صورت گرفته و همچنان ادعاهای بی‌اساس در مورد استفاده از رای افراد مرده، ممانعت ناظران در محلات رایدهی و اشتباهات دستگاه‌های رایگیری مطرح شده است. شبکه اجتماعی تویتر فوراً این تویت دونالد ترامپ را با این شرح که ادعا در مورد تقلب در انتخابات بحث انگیز است علامت گذاری کرد. کریستوفر کرپس در حالی از وظیفه‌اش سبکدوش می‌شود که دونالد ترامپ از به رسمیت شناختن پیروزی جو بایدن رئیس جمهور منتخب از حزب دموکرات امتناع ورزیده و ادعاهای غیر واقعی را در مورد تقلب در انتخابات ادامه می‌دهد. وکلای آقای ترامپ دوسیه‌های حقوقی را در چندین ایالت آمریکا تشکیل داده و با نتایج انتخابات مبارزه کرده‌اند، اما بیشتر این دوسیه‌ها به دلیل فقدان شواهد رد شده‌اند. کریستوفر کرپس بعد از مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی که اداره امنیت سایبری آمریکا ایجاد شد تا انتخابات 3 نوامبر این اداره را مدیریت میکرد. در هفته گذشته اداره امنیت سایبری ایالات متحده اعلام کرد که انتخابات سال 2020 میلادی امن‌ترین انتخابات در تاریخ آمریکا بوده است. این اداره همچنان از رایدهی از طریق پست به حیث شیوه رای مطمئن برخلاف اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر سب پذیر بودن آن در برابر تقلب دفاع کرده است. کریستوفر کرپس از طریق تویتر ادعاهای رئیس جمهور ترامپ را در مورد تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری رد کرده، آن را بی اساس خوانده است. کرپس نوشته افتخار خدمت را داشته، درست کار کرده و افزوده که امروز دفاع کنید، فردا امن باشید. شماری از قانونگذاران آمریکایی از برکناری کرپس انتقاد کردند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا کرپس را یک متخصص محترم امنیت سایبری خوانده که برای حفاظت از انتخابات سخت تلاش میکند. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام اداره امنیت سایبری امریکا که از افشای نامش خودداری کرده نوشته، احتمال دارد که براندون ویلز مدیر اجرایی این اداره به جای کرپس به حیث سرپرست اداره امنیت سایبری امریکا مقرر شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید و همچنان بعد از آن برنامه افتوار کاروان زهر آماده نشر خواهد بود. اما اکنون روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم فرشته ندا مرور کرده که با هم میشنویم.
روزنامه مسیر نوشته است پس از کاهش کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور، حکومت به کمک‌های هند و پاکستان تکیه می‌کند. سرمقاله نویس مسیر افزوده است که اگر نیروهای آمریکایی بیرون شوند و جامعه جهانی هم کمک‌هایش را کاهش دهد، دو حراس وجود دارد: یکی طالبان از لحاظ نظامی از حکومت قوی‌تر می‌شوند و دوم حکومت از لحاظ مالی ناتوان می‌شود. روزنامه همچنین تأکید می‌کند که باید به خارجی‌ها و همسایه‌های ناکاره تکیه نشود، زیرا به تعبیر نویسنده این راه نجات حکومت نیست، بلکه برای نجات افغانستان لازم است تا به مردم و تفاهم صلح تکیه شود. نویسنده مسیر نوشته است اگر صلح نشود، نه هند و نه پاکستان و ایران افغانستان را نجات داده می توانند، بلکه جنگ بیشتر از این شدت می گیرد. روزنامه 8 صبح با اشاره به سفر عمران خان نوشته است چون این سفرهای تشریفاتی مشکلات میان افغانستان و پاکستان را حل نمی کند. سرمقاله نویس 8 صبح افزوده است که هرچند عمران خان در زمان انتخابات سخنان جنجالی بیان کرده بود که سبب اختلاف میان دو کشور شده بود، اما به گفته نویسنده چون این سفرها تنها اعتماد نسبی را میان کشورها به میان می آورد. نویسنده با اشاره به حمایت رئیس جمهور از حزب حرکت تحفظ پشتونها نوشته است که پاکستان هم با جذب گلبدین حکمتیار و برخی احزاب دیگر تلاش می کند صلح را به نفع خود تمام کند. و روزنامه هیواد با اشاره به کمک های کشورهای عضو ناتو نوشته است ناتو به هیچ عنوان با فیصله غیر مسئولانه خروج نیروها از افغانستان هماهنگ نیست، بلکه این سازمان می خواهد در شرایط کنونی در افغانستان بماند و به همکاری های نظامی و تدارکاتیش در افغانستان شدت ببخشد. به نوشته سرمقاله نویس کشورهای عضو ناتو وضعیت افغانستان را بهتر درک کرده می توانند. ناتو می گوید حالا هم به مبارزه جدی علیه تروریسم نیاز است و این مبارزه باید دوامدار باشد و این مبارزه باید بررسی شود. سرمقاله نویس نوشته است این مسئله ای است که آمریکا هم با آن متحد است و همواره تاکید کرده است که علیه تروریسم باید مبارزه شود.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید.
پیام ها و نظریات شما.
این جانب احمدی هستم از ولسوالی خوست ولایت بغلان، معلمی برحال هستم در مکتب تاریخ ها. مدتی 3 ماه می شود که ما کلماشی از مدیریت معارف نگرفتیم و تا حال درسای خدا ادامه دادیم و مسئولیت خدا ادا کردیم. نیالی ما در شما صدای خدا می رسانیم و از طریق شما در اداره زیرفتی که ما شما را اجرا میکنه، شما همه گفت ما را در اونا برسانیم. میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به نام خدا اسماعیل هستم، یکی از سربازای اردوی ملی که مدت 1 سال در ولایت بدخشان ولسوالی بالامرغا تاثیر بودیم و مدت 8 ماه میشه که از سر آزاد شدیم و فلان معاشاتی ما هیچ کس به تصریف نیست و حواله نشده. خواهش ما شما همیست که این صدا را حتما بخش کنید که به گوش کلانه برسته و درباره با ما اسیرایی که به واسطه وطن به واسطه دروپ معاش آمدیم کمر خود بسته کردیم و با قطر خدمت به این وطن کون خود می رزانیم و رختم دیم. فقط خواهش ما شما یک صدای ما به گوش کلانه برسنیم و اونه به فکر ما باش. سلام علیکم.
سلام از ولایت نورستان و ولایت مندول با تماس هستم. مشکل ما یه چند نفر دکتر داریم در کلینیک لغمان هستم. دکتر در اینجا کلینیک ما دواخانه نیست، کلینیک هست کلینیک عمومی. دکتر های جنرال رو زیان دوار کل شاگر زیان شخصی حساب کردن دوار قیمت قیمت سر مردم میفروشن چون که کمک میان و خاطر سیوده غزی این رمیان سر میفروشن تر مردم دیگه هم مردم نمیخورن کوشش ندارن دیگه نمی خدمت از ایگفار کلش برسانین کرونا در جای برسانین فعلا خداحافظ ناظر سید آقا آزم و طاهره.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. شما هم اگر پیام و یا نظر دارین به شماره های 07-84-620 و 07-27-43-61 به تماس شوید. شماره های پیامگیر رادیو آزادی هستند. صدای شما ثبت می شه و ما آن را نشر می کنیم. یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل شد. باز هم مقیم نایب با خود در استودیو دارم تا این بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
وزارت دفاع امریکا پنتاگون میگوید 2000 سرباز امریکایی تا 15 ماه جنوری افغانستان را ترک میکنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیش از آن که قصر سفید را ترک کند 2000 سرباز امریکایی را از افغانستان بیرون میکند. سرپرست وزارت سعادت‌نامه افغانستان است مسدود کردن سالن های عروسی تا اخیر ماه قوس به خاطر عمگیری ویروس کرونا خبر می‌دهد. احمد جواد عثمانی امروز این را در یک نشست خبری در کابل گفت. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان می‌گوید یک عامل اصلی دیگر حمله بر پانتون کابل را بازداشت کردند. آقای صالح این را امروز در فیسبوک خود گفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا کریستوفر کریپس رئیس بخش امنیت سایبری امریکا را برکنار کرده. کریپس ادعای تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری امریکا را رد کرده بود. اسرائیل میگوید که بر علیه چندین هدف اردوی سوریه و قوای قدس ایران در خاک سوریه حملات هوایی را انجام داده است. این حملات به گفته اسرائیل بعد از پیدا شدن یک ماین کنار سرک در بخش های جولان تحت کنترل اسرائیل انجام شدند. و پارلمان ترکیه قطعنامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن سربازان برای نظارت از موافقتنامه سال به میانجیگری روسیه میان آذربایجان و ارمنستان اعزام می شوند.
تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از امرویتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. و همچنان نگفته نمانه که امروز چهارشنبه است، برنامه میکروفون شما هم نشر خواهد شد. این برنامه را امروز همکارم جاوید نعیمی میزبانی میکنه. مثل هر هفته با یک موضوع جدید در این برنامه می آیه و از شما هم در مورد نظر خواسته خواهد شد. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
سلام، به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. من فرید علیمی هستم و شما را در این برنامه نیم ساعته همراهی میکنم. در این برنامه از تدابیر تازه امنیتی در میدان هوایی بین ملی حامد کرزی به خاطر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر میشنویم. در این هفته این مطالب را آماده نشر ساختیم. تدابیر تازه امنیتی در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی از خاطر جلوگیری از مواد مخدر روی دست گرفته شده است.
قاچاقبرانی که میخوان که قاچاق مواد مخدر انجام بدن تاثیر مهم داره.
در گزارش دیگر راجع به فعالیت‌های ساقیخانه ها در شهر کابل میشنویم.
از بار کار میکنم را خانم جمعیم هم عمل خودم میگیرم.
در مصاحبه با معین وزارت کار امور اجتماعی درباره حقوق کار معتادین آگاه می شویم.
وظیفه ما مقدر است که نار ما حرفه و مسلک برشان یاد بدیم.
و در پایان برنامه در یک درامه جالب میشنویم که چرا اهالی قریه میراب را از کار برکنار میکنن.
خان صاحب، عالمه سابق همه میکارم میکدم نیخو؟
او وقتا گذشت، حال مردم قریه او شار شدن.
حالا موضوع نخست برنامه را از تدابیر تازه امنیتی در میدان هوایی بین ملی حامد کرزی آغاز میکنیم. تدابیر تازه برای پوشش امنیتی میدان هوایی حامد کرزی مانع قاچاق مواد مخدر از طریق این میدان به خارج از افغانستان خواهد شد. مسئولان میدان هوایی حامد کرزی میگویند با فعال شدن اتاق کنترل تمامی نقاط میدان هوایی حامد کرزی به شمول محلات تلاشی تحت پوشش کمره‌های امنیتی قرار گرفته و این سیستم بنا در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر کمک خواهد کرد. تنها در 10 ماه گذشته میلادی نزدیک به 40 قضیه قاچاق مواد مخدر از میدان هوایی حامد کرزی به مرکز عدلی و قضایی راجع شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما مرسلی نرسلام شنویم.
بررسی دوسیه های قاچاق مواد مخدر در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر نشان می دهد که تنها در ماه میزان امسال 16 تن هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی حامد کرزی به خارج از افغانستان دستگیر شدند. حال دولت افغانستان سیستم جدیدی را جهت کنترل میدان هوایی حامد کرزی فعال ساخته است که به گفته مسئولان این میدان با آنان در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به خارج از افغانستان کمک خواهد کرد. سید عمر صبور رئیس میدان هوایی حامد کرزی با رادیو آزادی گفت حال تمامی بخش های این میدان به شمول محلات تلاشی تحت پوشش کمره های امنیتی قرار گرفته است.
هیچ نقطه میدان هوایی بین ملی حامد کرزی باقی نمانده که ما او را تحت پوشش کمره امنیتی خود قرار نداده باشیم. این سر قاچاقبرانی که میخوان که قاچاق مواد مخدر انجام بدن، اینا بالایشان تاثیر داره و تمام نقاطی که در چک پوینت های ما هست اینا هم تحت پوشش کمرهای امنیتی ما قرار دارد.
در کنار قاچاق هیروئین از طریق میدان هوایی حامد کرزی به خارج از افغانستان، در این اواخر قاچاق مواد مخدر کیمیاوی از خارج به داخل افغانستان نیز بیشتر شده است. در این اواخر پلیس میدان هوایی حامد کرزی یک شهروند فرانسه را هنگام قاچاق 42 کیلوگرم و یک شهروند بلژیم را نیز با 12 کیلوگرم تابلت های نشاآور از اروپا به کابل دستگیر کرد. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر می گوید با کاهش محدودیت های سفر پس از قرنطین، حال بار دیگر تمرکز قاچاقبران برای استفاده از میدان های هوایی بیشتر شده است.
شروع سال روانه میلادی تا به حال به طور مجموعی 37 قضیه از میدان هوایی بین ملی حامد کرزی به مرکز محول شده که در پیوند به این قضایان به مقدار 37 کیلوگرم هیروئین، بیش از 4 کیلوگرم تریاک و بیش از 4 کیلوگرم متامفتامین یا شیشه که قاچاقبرا قصد حمل و نقل از میدان هوایی بین ملی حامد کرزی به شهرهای دبی و دیلی ترکیه و فرانسه داشتن که توسط موظفین پلیس مبارزه مواد مخدر بازداشت شدن و قضایشان در حال حاضر در مرکز عدلی و قضایی تحت دوام قرار دارند.
قاچاقبران برای انتقال مواد مخدر از طریق میدانهای هوایی به کشورهای دورتر آن را در لایه‌های لباس جاسازی می‌کنند، اما برای قاچاق مواد مخدر به کشورهای نزدیک از شیوه جاسازی در بطن استفاده می‌کنند و برای قاچاق آن از جوانان و زنان استفاده صورت می‌گیرد.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که تدابیر تازه امنیتی برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از میدان هوایی بین ملی حامد کرزی روی دست گرفته شده است.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یک شنبه و تکرار آن را به روز چهار شنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو زودی هستید. حالا شما را از فعالیت‌های ساقی‌خانه‌ها در شهر کابل آگاه می‌سازیم. ساقی‌خانه‌های مواد مخدر به منبع عایداتی گروه‌های مافیایی مواد مخدر مبدل شده است. در محلاتی که این ساقی‌خانه‌ها فعال هستند، باشندگان آن می‌گویند که فروشندگان مواد مخدر بر علاوه عرضه مواد مخدر در ساقی‌خانه به مجرمین نیز پناه می‌دهند. وزارت صحت‌عامه میگوید که این ساقی خانه ها جوانان را به استفاده مواد مخدر تشویق می کند و زمینه ترویج انواع جدید مواد مخدر را فراهم می سازد. این گزارش را من فرید علیمی آماده ساختیم که همکارم خجسته کبیری آن را ارائه می کند.
اینجا یکی از محلات پرتجمعی معتادان مواد مخدر در تپه مرنجان شهر کابل است. در اینجا معتادان در زیر خیمه های ساخته شده از پارچه های تکه گرده هم آمدند و از این خیمه ها به عنوان سرپناه موقتی استفاده می کنند. داخل این خیمه ها پر از دود مواد مخدر است. شماره در حالت نشه به سر می برند و شماره هم در حال استفاده مواد مخدر و سر و صدای معتادان همه جا را فرا گرفته است. این معتادان می گویند به این دلیل به این دامنه تپه مرنجان پناه آوردند که در جوار آن ساقی خانه های مواد مخدر وجود دارد و دسترسی آنان به مواد را آسان تر ساخته است. به گفته آنها برای شماره از معتادان مواد مخدر در این ساقی خانه ها زمینه بود و باش نیز فراهم شده و مالکان این ساقی خانه ها در کنار عرضه مواد مخدر امکانات دیگر را نیز برای آنان فراهم کردند.
نمیجا کار میکنیم از بار کار میکنیم را خانم جا میایم عمل خودم میگیرم اونم دیم جا خایمه هستم جا خایمه زردم و خایمه خواب میکنیم اون هرچی از پایین میارم در میگه هرچی مطره باید در خیمه خود میکنیم
استفاده کننده باشه به او اجازه است که شما لباس شخصی اگه برین شما را اجازه نمیده دروازه قائم است قلف است اصلا دروازه را بخی کس وازده میگنه از روی که دروازه را ببینیم میگه قلف است اولی قلف است من اینم اونو عملی ها میفهمه اما سیستم بونجیگه میرم و شفر خودم اگه در آزواز میکنم غیر از او به دیگه کس نه.
نه تنها معتادان، باشندگان عقب شهرک طلایی ناحیه هشتم شهر کابل دلیل افزایش تجمع معتادان را در اطراف تپه مرنجان وجود همین ساقی خانه ها میدانند. با گفته آنها، کاروباریان مواد مخدر در میان منازل رهایشی چهار دیواری ها را به کرایه گرفته و در آن ساقی خانه ساختند. تواب و اسپینغر دو باشنده شهرک طلایی ناحیه هشتم شهر کابل میگویند این ساقی خانه ها بر علاوه معتادان مواد مخدر به مجرمان نیز پناه میدهند.
هر کس که در بانهای جرایم باشد و شرایط بر وی سخت شود در اینجا شب را سپری می کند. حتی اگر کسی قتل هم کند به آن طرف کسی رفته نمی تواند.
من
خودم 11 بجه شب از هتل به خانه می آمدم بلایم فایر کردند. برای همه باشندگان شهرک معلوم است که بعد از شام همین ها دست به سرقت می زنند و بعد از 8 بجه شب دکان ها را هم به سرقت می برند.
بر اساس یافته های ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه، ساقی خانه ها انواع جدید مواد مخدر شامل شیشه، کراک و تابلیت های نشاور را به معتادان عرضه می کنند و آنان نیز به دلیل نشه بیشتر به استفاده همین مواد رو می آورند. عبدالشکور حیدری، معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه، ساقی خانه ها را یکی از عوامل رشد اعتیاد به مواد مخدر عنوان می کند.
ساقی خانه هایی که مواد مخدر می فروشند، اجازه نامه قانونی ندارند و جوانان تشویق می شوند که به این ساقی خانه ها بروند که وقتشان خوش بگذرد. با آنها گفته می شود که در آنجا جوانان هستند و مجالس دارند. در این ساقی خانه ها در کنار مواد مخدر سیگریت، قیلون و چرس هم به فروش می رسد. آنها قدم به قدم از یک ساقی خانه به ساقی خانه دیگر می روند و به مواد مخدر معتاد می شوند.
مواد مخدر معتاد.
از نظر دکتران وجود ساقیخانه ها و محلات تجمعی معتادان در محلات رهایشی علاوه بر آلوده ساختن جامعه به مواد مخدر، خطرات اعتیاد به مواد مخدر را در میان اقشار مختلف افزایش می دهد.
در گزارش شنیدیم که ساقیخانه ها به منبع عایداتی گروه های مافیایی مواد مخدر مبدل شده است.
آیا مبارزه علیه مواد مخدر مؤثر بوده؟
قانون تطبیق میکنین یا استراتژی تطبیق میکنین؟
وقتی که اصل هیروئین تسلیم پلیس میکنی، شامش به چونه تبدیل میشد.
مکانیزم به خاطر کنترل قاچاق مواد مخدر روی دسته است.
در 93% از مناطقی که حکومت کشف میشه مخالفین دولت حضور داره.
پاسخ این همه را در برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی بشنوید.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. حالا می رویم مصاحبه معین وزارت کار و امور اجتماعی را در ارتباط به حقوق کار معتادین می شنویم. به اساس پالیسی ملی کار، معتادین همسان دیگر اتباع کشور حق کار را دارند، اما آنها به دلایل مختلف از این حق محروم هستند. اینکه چرا مطابق به توانایی های معتادین قانون کار وجود ندارد و چرا معتادین به عنوان کارگر به کار استخدام نمی شوند، در این باره با عبدالکریم هاشمی معین وزارت کار و امور اجتماعی مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که در قانون کار راجع به حقوق معتادین چی آمده است.
ما برای تمام اتباع افغانستان قانون کار امر رقم میگه که حکومت مکلف به پیدا کردن شغل، وظیفه، تامین معاش و تامین رفاه و مسئولیت شغلیست. این جزء وظایف و اساسات است. معتادین از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه است. اقشار آسیب پذیر جامعه در قانون کار مد نظر است که از جمله مثلا زنان بی سرپرست، زنان بیوه، زنان طلاق شده، مردان یا زنان سرسفید و موی سفید و بی بضاعت، آدمای در میدان مانده بدون خانه، آدمایی که از تحصیل باز ماندن، از جمله معتادین، معلولین، کسانی که دست و پای، چشم، گوش یا قسمت‌های از اعضای بدن خود از دست داده، اینا کلگیشان شامل امی کتگوری اتباع افغانستان بشن و حق دارن که صاحب کار باشن، صاحب وظیفه باشن و صاحب مسئولیت و رفاه باشن.
در مورد معتادین در قانون کار چیز آمده به اونا در موردی که به اونا کار داده شد؟
ما گپ خود گفتم، او مقررهای مرتبط به معتادین مربوط وزارت سابق مواد مخدر و مبارزه با اعتیاد میشه، او مربوط اداره مخصوصی میشه که کاری از اینا را تنظیم میکنه. ما به صورت مشخص کدام قانون یا مقرره به ارتباط کار معتادین نداریم. ما گفتیم ما این دیدگاه را عام میبینیم.
معتادینی که ما امروزشان صحبت کردیم پس از این که تداوی میشن، اینا یکی از دلایل روی آوردن به مواد مخدر نبود زمینهای کاری میگن. شما در بخش کاریابی برای معتادین چی کارهایی را انجام دادین؟
به ارتباط کار وظیفه معتادین ما یک مرکز داریم به نام کمپ امید که کمپ امید آل جایی که سابق داشتیم منتقل شده به موقعیت دیگه و جای قبلی را ما به وزارت صحت عامه در دوران کووید 19 به اونا سپردیم تا اونا پروسس تداوی عام مریضای کووید 19 را در وجه اجرا کنن. ولی مرکز ما هنوز به نام کمپ امید وجود داره یا مرکز امید. این مرکز مرکز تعلیمات فنی و حرفه‌ای است به نام امید که ما در اینجا تمام معتادینی که صحتیاب شدن اینا از طریق وزارت صحت عامه سرتیفای میشن، به ما معرفی میشن، ما در اینجا برشان کار و حرفه یاد میدیم. اینا چون اکثرا با تاسف آدم های نرمال نیستن، اگرچه کتشان بسیار روی خوب صورت میگیره، برای ورزششان، برای نانشان، برای ایناشان ورسی خوب انجام میشه، ولی اکثرا تو بسیار علاقه نشان نمیتن به آموزش حرفه. ولی ما کسایی را داریم که صحتیاب شدن، همیالی در شرکت ها، در دستگاه ها، در خود همون مرکز به حیث استاد کار میکنن. وظیفه ما هم قدر است که اینا را ما حرفه و مسلک برشان یاد بتیم و بعدا به جامعه تقدیمش کنیم.
موین صاحب، در بخش کار معتادینه که توانایی کار دارن اما ضعیف هستن، آیا پلیسی کار به اونا وجود داره؟
ببینیم، من قبلا هم براتون گفتم که امی وظیفه برای ما سپرده نشده، تعریف نشده برای ما. این وزارت به نام وزارت استراتژی است. ما گپ خود باز ما تکرار میکنیم که خدماتی قلم داد کردن اپریشنلی یا عملی یا به صورت پرکتیک. عرصه استخدام دولتی در انحصار کمیسیون اصلاحات اداری است، عرصه استخدام غیر دولتی که شرکت ها هستند، شرکت ها خودشان استخدام میکنن.
اما شما پالیسی ساخته خود میتونین، حداقل توان کار دارن اما ضعیف هستند در بخشای حکومتی یا سکتور خصوصی استخدام شوند. شما تا حال در مورد ساختن تک پالیسی اقدام کردین، تلاش کردین وزارت کار؟
ببینین، ما مسئولیتی که داریم ایست که ما برای افراد معتاد و افراد سالم و افراد پسمانده از تحصیل و تعلیم، حتی افراد معلول، بازمانده های فامیل شهدا، بازگشت کنندگاه از مهاجرت، همی اقشار آسیب پذیر یا vulnerable people، ما برای از اینا تعلیمات فنی و حرفه‌ای میتیم که کار ماست. ما این کار میکنیم به صورت روتین، وظیفه ما ایست. فرد معلول، فرد معتاد، کلشون برای ما یکیست، ما این کار میکنیم. اما وقتی که یک نفر در بازار میره، یک معتادی که مثلا نلدوانی یاد گرفته، ما برش تولکیتس میتیم، فنه برش یاد میتیم. خودیگه ما خود نمیتونیم که ما امی بودجه رو ما نداریم که ما بریم برازو یک دوکان کرا بگیریم که تو دهی دوکان باش و بعدن بریم که آجی سب فلانی، نه؟ با نلدوانی ضرورت داره، شما در خانهشان برین خانهشان نلدوانی کنین. دیگه فرد معتاد با امی ابزار و با امی مهارت خودش در بازار آزاد خود پرتاب میکنه که برای خود اکتیویتی ایجاد کنه، کار ایجاد کنه، عاید ایجاد کنه. این تمام کسایی که کار میکنن در افغانستان، ما 14.5 میلیون آدم واجد شرایط کار داره که لیاقت کار داره. اکثریت از اینا دکاندار هستی، خب وزارت کار اینا رو پیدا نمیکنه، اینا خودشان پیدا میکنن. اگه اینا معزله پیدا کنن در راه دفاع از حقوقشون، ادارات مختلف از جمله وزارت کار چیز میکنن. ما کسایی را که تعلیم میتیم، تولکتس برشان میتیم، ابزار برشان میتیم، تجهیزات برشان میتیم. اینطور هم واقع شده بسته به نوع همو تعلیمات که کدام دونر رو سپورت میکنه. گاهی اینطور هم شده که ما برای کارآموزا و شاگردایی که تعلیمات فنی و حرفه‌ای را سپری کردن، 6 ماه، 1 سال، 1.5 سال، ما برشان گرانت هم دادیم. اینطور وقت هم شده که ما برای شاگردا بسیار تولکتس قیمتی یا وسایل کار و تجهیزات کاری بسیار قیمتی دادیم. این تو وقت هم شده که ما به شاگردان نه تنها تولکتس های بسیار قیمتی دادیم، بلکه مواد کار هم برشان دادیم. این بسته به دونرهایی که ما را کمک میکنند در این راستا یا اینجوهایی که از ما اجازه میگیرند که ما کار میکنند، یعنی سالانه تقریبا 10,000 نفر توسط مراکز تعلیمات فنی وزارت آموزش دیده میبینند و در حدود 30-35,000 نفر توسط اینجوهایی که متحد ماست زیر پروگرام های ما و کریکولم ما تعلیم میبینند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. حالا رسیدیم به بخش پایانی برنامه کاروان زهر و در این قسمت یک درامه جالب را می‌شنویم. قصه این دراما این است که جمعگل میرا به قریه نزد خانه قریه میرود. بیخبر از این که اهالی قریه در یک جرگه به جای او میرا به دیگر را انتخاب کردن. این که چرا اهالی قریه جمعگل را از کار برکنار کردن، چرا میرا به دیگر را انتخاب نمودن و اصل قضیه چیست؟ این همه را در درامی میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
استاد چی رو بار کردی؟
کود کیمیاویز قماندان سب دگه چیز نیست.
ای کود کیمیاوی رو چی میکنی؟
زمیندار مردم هستیم، برای باغ و زمین خود میبریمش.
تو طرف ما سعی کو؟
اینه سعی کدم.
نه ایسو خوب مستقیم سعی کو، طرف چشمایم بی بی
دهی دگه چی گه پس؟ اینه سعی کدم.
حالا کود کیمیاوی رو که بار کردی چرا قوار خطا هستی؟
او وار خطا نیستم قماندان سب.
اجازه است که موتر تلاشی کنم؟
تلاشیش کو. قماندان سب، ما خو گفتمت که کود از دیگه چیز نیست.
تو باش که اینی بوجی هارم ببینم.
سیلش کو، اما در بوجی سیخ نزن که پاره میشه.
بوجی پاره میشه یا قاچاق تو رسوا میشه؟
قاچاق چی قماندان سب؟
قاچاق مواد مخدر میگم.
چی میگن قماندان صاحب مواد مخدر؟
تو حال پلیس بازی میتی؟
خدا نکنه قماندان صاحب پلیس چطور بازی بتم؟
این روی نبار کنی باز میگی که کود کیمیایی است؟
قماندان صاحب
بز بز دیگه زیاد گفت نزن بشیر.
بله قماندان صاحب.
بیا دستوی از یادم اولچک بزن.
اطاعت میشه قماندان صاحب. زود شده سایت پشت سرت بیار. علا
قماندان صاحب امی هیروین شما بگیرین اما مره ایلا بتین قماندان صاحب.
خب تو رو ایلا کنیم ها؟
مره ایلا کنین صاحب. اولادار هستم صاحب.
هیروین قاچاق میکنی اولاد مردم هم معتاد میسازی و باز میگی که مره ایلا کنین.
والله اگه ایلایت بتم.
بشیر برو که باریمش قماندانی.
اطاعت میشه قماندان صاحب. بالا شده موتر علا زود شده که زیاد گپ نزن. علا برو بخیر.
لالا جما بخیر آمدی بخیر آمدی.
بخیر باشی بخیر باشی. السلام علیکم.
سلام علیکم.
چطور هستی؟ صحت خوب؟
زنده باشی. جان جور باشین. خانواده همه خوب هستن ان شاء الله؟
زنده باشی زنده باشی.
بیا بیا اینجا سر توشک بشین.
اینه میشینم.
لالا جما مردم گفتن که پلیس گرفتید؟
پلیس گرفته بودیم.
چی گپ بود؟ چرا گرفته بودید؟
کمی روینه کتم گیر کرده بود.
خیلی چطور قضوت ایلای داد؟
پیسه دادمش پس ایلان داد.
برو خوب شد که ایلا شدی.
خان صاحب یه گپ برات میگفتم.
خوب بگو چی میگفتی؟
امروز خبر شدم بجای ما کدام میره و دگه گرفتی. ای گپ راست است؟
ای گپ راست است.
مرا خود چند دفعه دگام پلیس گرفته بود اما پس ایلا میشدم. ای بارا ایلا میشدم. آل شما چرا قجله کدین و بجای ما میره و دگه تعیین کدین؟
ای دگه فیصله مردم قریه است.
خیر باشه آل اینه پس ایلا شدیم.
ایلا خوش شدی اما مردم قریه دیگه تو را نمیخواین.
چرا نمیخواین؟
وقتی که پلیس تو را گرفت ما به خاطر تعیین یک میره و دیگه در اینجا جرگه کردیم.
خوب با چی شد؟
آجی سرور خان گفت که یک چند روز دگام صبر کنیم. لالا جمعه ایلا خواد شد اما مردم قریه گفتن که نه ما برای لالا جمعه صبر کرده نمیتانیم. اگر می امروز و میلا شوه دیگه او را میره و نمیگیریم.
چرا؟ حالا از ما چی بدی دیدن؟
گفتن که لالا جمعه کاروبار مواد مخدره میکنه.
خوب خان صاحب با شما چی گفتین؟
مرم نظر مردم قریه خوشم آمد. کل کسایی که در جرگه بودن امی گپ خوششان آمد.
حالا قاچاق مواد مخدره به میروی ما چی؟
چطور به میروی تو چی؟ تو ایروین اشار به کجا میبردی؟ به قریه ما میاوردیش نه؟ به چای ما را موتاد میساختی؟
خان صاحب حالا ما سابقا ما میکاره میکدم نیخوا؟
او وقتا گذشت. حال مردم قریه هوشیار شدند. ما بعد از این میروی قریه را به قاتل اولادای خود نمیتیم. هم بچای ما را معتاد میسازی و هم میروی قریه را به تو بتیم. و ای گپم به گوش واز بشنو.
اینه مشنوام خان صاحب هرچی که بگویی.
جرگه ایران فیصله کرد که اگه قاچاق مواد مخدر را بس نکدی از قریه هم بکشند. حال دل دیگه که قاچاق مواد مخدر را بس میکنی یا قریه را اعلام میکنی.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زهر
من در سرای تو شوره دگر دارم از جام پیمانه.